أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به انواع گوشت هاست که عرض شد. اینها باید به دو قسم تقسیم بشه. یک قسمش حرام است و علت خاص خودش داره که میتونه ضرر جزء العله باشه. یه قسم دیگرش که بیشتر متمحض در ضرر و جزء خوراک و غذای انسانی نیست و انسان به حسب طبع از اون استفاده نمی کنه و نباید هم استفاده کنه، به ما هو انسانون غذای او نیست مگر ضرورتی به وجود بیاد، شرایط سختی به وجود بیاد که هجوم کند روی این غذاهای غیر انسانی. وقت کار پیامبر و انبیا و اوصیا این است که مردم را به طبع سالم برگردونن و ارشاد به ضرر و غذای انسانی نبودنش بکنن. خیلی خوب، حالا امروز رسیدیم به قدارات عرضی، قدارت ها، گوشای کثیف که نباید خورد ولی به شکل عرضی عارض میشه. این حالت، حالت کثیف بودن و قذر بودن و خارج از طبع، این عارض میشه، در اصل نیست. گاهی در اصل است و گاهی هم عارضیه. از مجموع روایات استفاده شده که بعض حیوانات خوردنش ممنوع است به جهت گوشت انسان بودنش، انسان بودنشه، مسخه، که این طبع انسانی نمیپذیره. گاهی هم به خاطر کثیفی غذاش و خوراکش، چون غذاش غذای بدیست نباید او را خورد. گوشتش هم مثل غذاش ضرر داره و کثیف است. گاهی به خاطر فعلش، کارش، کارای بد انجام میده، این نباید مصرف کرد. البته این مسئله گاهی بالاصاله است، گاهی هم عرضیه. یک حیوانی که طبعش خوردن چیزای کثیف، مثل ماری که طبعش خوردن موش مثلا به این شکل، یا فرض کنید که حیوانات درنده یا مثل کفتار طبعش خوردن مردار است، مردار گندیده را میخوره، این خوردنش صلاح نیست. گاهی طبعش اینجوریه، ولی گاهی طبعش اینجوری نیست، بعدن این مسئله برای عارض میشه. مثل حیوانات جلاله که اینها عادت به خوردن عذره میشن، قائط مطبوع انسان میشن، وقتی عادت کردن از اون زمان مصرف و خوردن گوشت اونها دیگر صلاح نیست. این دیگه جا جزء قضای انسانی نیست، خارج میشه به خاطر کثیفی قضاشه، به خاطر بدی قضاش هست. اینا بحث جلالات. جلالات البته حیوانات حلال گوشت مثل شتر، گاو، گوسفند و بعضی پرندگان، اینا وقتی تبدیل به جلال بشن و عادت به خوردن کسافت ها بشن، مدفوع انسان بشن، اینا دیگه خوردنشون درست نیست. خوردنشون مگر اینکه بدنشون پاک بشه. برای پاک کردن بدن اونها زمانهای مختلفی در روایات ذکر شده. شتر اگر جلال بشه، وقتی او را از خوردن عذره انسان گرفتند و غذای سالم و پاک بهش دادند، تا 40 روز گوشتش نمیشه خورد. تا 40 روز باید صبر کنند، به استبراء، عمل استبراء بهش میگن، استبراء انجام بدن. بعد از 40 روز میشود شیرش و گوشتش را خورد. قبل از 40 روز نمی شود. گاو به نظر می رسه 30 روز، گوسفند هم 10 روز، بله اردک و قاز 5 روز، مرغ 3 روز، ماهی هم 1 شبانه روز. خیلی خوب، شاید از این روایاتی که متضمن این معنا استفاده میشه که این قضای نجس و قضای کثیف تا 40 روز در بدن میمانه و بعد از 40 روز بدن پاک میشه و از بدن خارج میشه. درباره شتر، درباره گاو باید بگیم به مدت 30 روز در بدن میماند و بعد از 30 روز از بدن خارج میشه. تا 30 روز اثرش در بدن میمانه. یا فرض کن در گوسفند تا 10 روز در بدن گوسفند میمونه و بعدن خارج میشه. درباره قاز، بله مرغابی 5 روز، مرغ 3 روز، ماهی 1 شبانه روز. بعد از این مدت این از بدن، بعد ماده کثیف از بدنش خارج میشه. شاید این معنا از روایات به دست بیاد. مؤید این نکته راجع به خود انسان روایاتی داریم، می‌فرماید که اگر انسان غذای حرامی مصرف کند تا 40 روز دعاش مستجاب نیست. شاید این معناش اینه که این غذای حرام تا 40 روز در بدنش میمونه و بعد از 40 روز از بدن خارج میشه و اثرش از بین میره. شاید البته اشعار داره، دلالت نداره، ولی قویه. این معنا ازش استفاده میشه. خب 40 روز چرا؟ حتما این قضا در بدن مونده، 40 روز اثرش در بدن مونده که دعای انسان مستجاب نشه. یا این قضا در بدن شتر مونده، یا اثرش در بدن شتر مونده، تا 40 روز خوردن گوشتش حرامه، ممنوع است. یا گاو هم همینجور 30 روز اثر این قضای نجس و کثیف در بدن 30 روز میمونه و همین جهت خوردنش جایز. چرا بعد از 30 روز جایز میشه؟ چون این دیگه پاک شده. این حیوانی است که قذر در بدنش وجود نداره. قذر خورده 40 روز قبل، 30 روز قبل، ولی الان دیگه این ماده قذر نیست. ملاک خوردن و نخوردن نیست. اگر ملاک خوردن و نخوردن باشه، همون روزی که جلو و این کار بگیرن باید بشه پاک. ولی اینجوری نیست، باید 40 روز صبر کنن تا پاک بشه. 40 روز باید غذای پاک بهش بدن تا پاک بشه. 30 روز باید غذای پاک به گاو بدن تا پاک بشه. پس معلوم میشه که فرق قبل از 30 روز و بعد از 30 روز اینه. این غذای کثیف اثرش یا خودش در بدن تا 30 روز میمونه و تا 40 روز در بدن میمونه. به این شکل. خیلی خوب، این راجع به مقدار روزهای استبراس و بحث جلالات هست. پس در جلالات خوردنش حرمته و منع از خوردنش به خاطر کثیفی غذاش مسلمه، شکی در این مسئله نیست. از مجموعه روایات هم این استفاده میشه، هر چیزی که غذاش کثیفه خوردنش صلاح نیست، چه این که غذاش کثیفه بالاصاله چه بالعرض. از این روایت جلال به دست میاد غذاش کثیفه اگر بالعرض هم باشه، بله این خوردنش صلاح نیست. به همین جهت راجع به مرغ در روایت میگه خوک پرندگان است. خوک پرندگان یعنی چی؟ خوک چون ابایی نداره از خوردن هر چیزی، همه چیز میخوره، عذره خودش هم میخوره، عذره حیوانات نجس هم میخوره، عذره انسان هم میخوره، ابایی از خوردن چیزی نداره. مرغ هم چه خصوصیتی داره؟ ابایی از خوردن چیزی نداره، همه چی میخوره، سوسکو نمیدونم مورچه و حشرات و هر چی گیرش میاد میخوره، گوشت مردار و غیر مردار فرق نمیذاره، همه رو میخوره. خب این میشه خوکه، خوک پرندگان، این مثل خوک میمونه. به همین جهت خوردنش مکروهه، با اینکه مثلا بیشتر غذاش سالمه و گاهی و نادر یه چیزهای بد بخوره، ولی در عین حال هم کراهت داره، از نظر طبی مشکل داره، کار به حکم شرعیش نداریم، ولی از نظر طبی خوردن مرغ مشکل داره. به هر مرغ به اعتبار قضاش، نه مرغابی فرق میکنه. البته بله فرقی نمیکنه مرغ یا خروس، قضاشون قضای سالمی نیست، ولی در مقابل مثل کبوتر میگن بهترین گوشت گوشت کبوتر است، چون کبوتر هر غذایی نمیخوره، فقط گندم، اون هم هر گندم نیست، فقط گندمای سالم با وسواس میخوره، گندم را با نوکش ور میداره زیر و روش میکنه، هم بعدن تصمیم بگیره مثلا بخوره، 20 ور میداره یکی میخوره، اینقدر در این خورده. و همینجور در روایات هم مقید میکنه، میگه بهترین غذا گوشت کبوتری که غذته فتاتم من ربیعتم بفضل خبزها، این بهترین گوشت گوشت کبوتری است که یه دختری از قبیله ربیعه، حالا اینا شاید معروف به پاکی هستن تمیزی هستن، غذته یعنی به این کبوتر نان داده، نان اضافهش را داده، غذته فتات. چرا گفته فتات؟ چون خانم ها در تمیزی از آقایون بهترن، در رعایت تمیزی بهترن، بله حالا پسرها خیلی رعایت نمی کنن، ولی خانم ها رعایت می کنن، فرماید که باید دستشم پاک باشه، نان اضافه شو بده و این ریزیز کرده و بهش غذتو فتاتم من ربیعتم بفضل خبزی، این بهترین گوشت دنیا است. ببین هم گوشت را میگه، هم غذای اون کبوتر را میگه که باید نون باشه، نون پاک باشه، پاکیزه باشه، کسی که این کار را انجام بده این نان را بهش بده باید هم پاک باشه، چقدر قید داره. ولی در مرغ فقط خوک پرندگان یعنی مانند خوک همه چی میخوره، از خوردن چیزی ابا نداره. به نظر میرسه که بهتر میشه، ولی این قابل کنترل نیست، بالاخره مرغ راهش میکنی بالاخره سوسکی رو میخوره یا مرچه رو میخوره، یا مگر خیلی دیگه رعایت کنن. بله دیگه از مجموع روایت شاید این معنا به دست بیاد. بله خب روایت منصوص اللام داری لأن غذاءه اقدر الاقدار داری، بله بله چون داریم روایت بگه لأن غذاءه اقدر الاقدار، چون غذاش قدر است و کثیف است و قدارت است نباید خورد. لأنه اقدر الاقدار رجع به گوشت خوک، مزید گوشت خوک به نظر میسه. حالا یه حالا راجع به درنده هم همینه گفته، چون اینا انسان میخورن، گوشت انسان میخورن، گوشت. بله بله بله، این منصوص العله میشه. از مجموعه روایت این استفاده میشه که در انتخاب گوش باید به غذاش نگاه کرد، باید دقت کرد غذای این حیوان چیه. البته ما تابع روایات هستیم، روایت اجازه بده این گوش را بخوریم میخوریم، اجازه نمیده نمیخوریم، این قانون کلی ما تابع روایاتیم. ولی اگر ما یک خودمون یا ایدهی ما در مورد چیزهایی داشته باشیم، چیزهای ناشناخته مثلا، چیزهایی که معلوم نیست، پرندگان ناشناخته، حیوانات ناشناخته، ما خواهیم درباره اینها ایده داشته باشیم، باید قضایش را نگاه کنیم، حالتاش را نگاه کنیم، مثلا مسوخ نباشه، شباهتی به انسان در بعض موارد نداشته باشه. بله وجه شباهت خروس یعنی مرغ به خوک. خب اون که وجدانی خروس، میگن غیورترین حیوان خروسه، تنها حیوانی که تا پای مرگ از مرغش دفاع میکنه خروس. بله مرغ بی غیرته؟ نه به غیرتی نه، غیرت داره خروس، بیشترین حیوانی که غیرت داره خروس. بله خود دو تا شباهت داره، یکی غذاشه، شباهت دیگه نداره به خوک، فقط غذاشه. یاد کردم ولی این نیست، یقینا این نیست. ما وجدانا میبینیم که خروس یا مرغ شباهت به خوک از نظر غیرتی نداره. اگر شباهتی داره لأن قضاه اقدر الاقدار است. بیشتر نگاه روایات به گوشت اشیا بیشتر به قضاش نگاه میکنه، در درجه اول قضاشه. حالا ممکنه افعالش هم در نظر میگیره، بیغیرتیش را هم میگیره، ولی بیشتر مال غذاشه، اینی که مربوط به تغذیه غذای حیوانه. افعالش هم همین جور، البته ما منکر نیستیم، ولی بیشتر رو غذا تاکی شده. چند بار ذکر شده؟ بله یعنی ملاک طبع سلیم قرار بدیم. بله البته میشه اینا ملاک طبع سلیم قرار داد، ولی طبع سلیم بیشتر مال خود انسان. حالا میگیم که این حیوان هم طبع سلیمی داره، بعیدم نیست، ولی خود انسان وقتی غذای مرغ را میبینه طبع سلیمش اقتضا میکنه که مرغ نخوره. وقتی میبینه مرغ داره سوسک میخوره، یا مرغ گوشت خودش میخوره، یا حتی گوشت انسان بخوره، طبع سلیم اقتضا میکنه که انسان مرغ نخوره. بیشتر خورد میره مرغ. الان مثلی درن عربا میگه مرغ وقتی بهترین غذا جلوش میذاری چشمش به اشغاله، به اشغال داره، ای نگاه میکنه به اشغال، فقط بره اشغال بخوره. غذا داره، گندم داره، همه چی داره، ولی چشمش به اشغاله، میخواد بره سراغ اشغال. اینجوریه طبعش. اگر انسان دقت کنه در غذای این حیوانات شاید بتونه ملاک کلی به دست بیاره، در خیلی از مواردی که دلیل نداریم. بله
از
بله شاید. بله خیلی خوب، این راجع به جلالات. بحث بعدی راجع به خوردن خمر، این حیواناتی که خمر میخورند. اینجا در روایت داره که درونش را نباید بخورید حتی اگر بشورید، ولی اگر ادرار بخوره درونش بشوری کافیست، درونش قابل مصرف است. جوفش یعنی آلایشش، روده، معده، نمیدونم همون سیرابیش، رودش، سیرابیش، بلکه حتی مثل جگرش و طحالش و همسر، البته طحال که حرامه، چیزهای دیگرش هم اینا نباید خورد. اگر خمر بخوره روایت نمی کنه، میگه با شستن هم تمیز نمیشه، پاک نمیشه دیگه، جگرش و آلایشش و نمیدونم سیرابیش و اینا نمیشه خورد اگر حیوانی خمر بخوره. ولی اگر ادرار انسان بخوره با شستن درست میشه، همین که بشورن کافیه. ولی اگر خمر بخوره با شستن درست نمیشه، دیگه خوردنش جایز نیست. این هم جز موارد عرضیه. مورد سوم حیوانی است که از نه گوشتش کار نده، فقط آلایشش، جوفش. بله یکی از مواردی که نهی شده حیوانی که از شیر خوک خورده تغذیه کرده، مثلا گوسفندی که شیر خوک خورده یا بزی که شیر خوک خورده، این خوردنش جایز نیست، یعنی درست نیست، صلاح نیست. خب شیر خوک البته چه مقدار باید مقدار متعدم به باشه که ینبت علیه لحمه و یشتد علیه عظمه، همون چیزی که در انسان گفتن. کی شیر خوردن سبب حرمت میشه، حرمت را نشر میکنه؟ میگن اذا اشتد علیه، اذا نبت علیه لحمه و اشتد علیه عظمه، در روایت مقدر کردن به 15 بار. کسی که 15 بار شیر بخوره این دیگه محرمیت به وجود میاره، نشر حرمت میکنه. 15 بار دو جور روایت داریم. یه روایت میگه که انقدر بخوره که گوشتش بر اساس اون بروید، استخوانش محکم بشه. ینبت علیه لحمه و یشتد علیه عظمه، اینجا نشر حرمت میکنه. و درباره خوک به نظر میرسه هم همینه، اگر حیوانی از خوک و از شیر خوک تغذیه کرد این خوردنش دیگه جایز نیست، نه فقط خودش بلکه نسلش هم نباید خورد. بله بله این مقدار ما گفتیم تقدیم مقدر شده به همون چیزی که در رضاع گفته شده، 15 مرتبه اگر شیر بخوره نشر حرمت میکنه. ما شاید اینجا بگیم که اگر گوسفند شیر خوک بخوره 15 مرتبه، اینجا که خوردنش حرام میشه و خوردن نسلش هم حرام میشه. و بالاخره ما دستمون بازه، بله همین مشکل همینه، با یه بار خوردن میشه گفت این از شیر خوک تغذیه کرد. شاید نه، تغذیه کی صادقه؟ سوال اینه، تغذیه این آقا میگن با شیر خوک تغذیه شده، یه بار خوردن نمیگن تغذیه شده، بالاخره یه ملاکی میخواد، بالاخره این تغذیه کرده با شیر خوک مثلا تغذیه شده و تغذیه کرده. ملاکی که میتونیم ما بفهمیم که کی صدقش را به دست بیاریم، شاید اینجا صدقش در از اون مورد به دست بیاریم، که بگیم 15 مرتبه اگر شیر خورد اینجا صدقه تغذیه میکنه. خب نه، ما بحث مستقی داریم میکنیم، بحث اطلاقی میکنیم. کی اطلاق میشه؟ کی اطلاق میشه که این شیر خورده؟ الان عرض بکنم، ما مثلا در بحث فقهی عنوان رضاع داریم. رضاع یعنی چی؟ یعنی شیر خوردن. در عین حال هم روایت مقید کرده به 15 روز، ولی کلمه رضاع با یه بار شیر خوردن صادقه. چرا 15 مقید شده؟ روایت علت میاره، میگه علتش این است که هر رضاعی نیست، رضاعون ینبت علیه لحمه و یشتد علیه عظمه، این رضاع مراده. این رضاع در حقیقت اینجا رضاع صادقه، مخاطب بگه روایت مخاطب بگه رضاع اینجا صادقه. تسری صدق است نه تسری علت. تسری ما نمیدونیم، بلد نیستیم کی رضاع محقق بشه. آیا با یک بار خوردن رضاع محقق بشه یا نه؟ ما نمیفهمیم. با یک قطره، یعنی فرض کنید که یک قطره شیر خوکی که داخل دهان گوسفند بریزی، اینا باید دور بندازیم، خودش و نسلش حرام میشه؟ یا نه باید حتما رضاع صادق باشه؟ رضاع اگر گفتیم رضاع صادق باشه، به چه مقدار رضاع صادق باشه؟ با یک قطره که صادق نمیشه، شاید با یک بار شیر خوردن صادق نمیشه. دلیل داریم، ما دلیل داریم پا 15 مرتبه خوردن رضا صادق میشه. در غیر اون مورد شک داریم در صدق رضا. اگر شک داریم میتونیم واسطه العدم نفی کنیم. در غیر 15 رضا اما شک داریم، بگم 5 بار شیر خورده، رضا صادقه یا صادق نیست، دلیل نداریم. بحث لغویه، من اصلا کار به شر ندارم، بحث لغوی دارم میکنم. رضاع معلوم نیست صادق باشه. بله، خب عرف همین مشکل این است که ما ادعامون اینه که عرف هم در این قضیه ما همین معنای عرفی مشکل داریم. ما در معنای عرفی عرف کی بگه اینجا رضا معلوم نیست چقدره، با چقدر رضا صادق میشه. آیا فرض کنید اگر مسئله رضا باید از پستان شیر بخوره که رضا صادقه در عرف، علی اگر از پستان نخورد، دوشیدن بهش دادن، اینجا رضا صادق نیست، آیا نشر حرمت میکنه یا نمیکنه؟ بعضی موارد ما اینجا شک داریم، خود عرف هم شک داره، فهم عرفی اینجا یاری نمیکنه. ما میتونیم بگیم که با یک قطره شیر ریختن در دهان گوسفند، شیر خوک ریختن در اینجا رضا صادق میشه؟ با یک بار شیر خورده؟ بله حد بله، لغت هم تابع عرفه. علی حالین باید ببینیم در معنای اگر معنای عرفی مشخصی واضحی داریم که هر مشکل نداریم. اگر با یک مرتبه خوردن رضا صادقه و حله، ولی اگر با یک مرتبه و دو مرتبه خوردن رضا صادق نیست، ما مجبوریم بریم به ملاکات شرعی ببین نگاه کنیم. البته یک کسی میتونه ادعا کنه که حتی عرف هم اینجا ملاک نیست، ملاک شرع است. چون شرع وقتی میگه این عنوان، وقتی امام میگه این عنوان به این شکل محقق میشه با خوردن 15 بار خوردن این عنوان محقق میشه، دیگه عرف چی کار است؟ درست اینه که امام میگه، امام میفرماید رضا یتحقق به خمسه عشرت رضعت، یتحقق الرضا. دیگه ما کار به عرف نداریم. وقتی ما همین هم میگیم، ما میگیم که با 15 بار خوردن رضا یقینا محقق میشه، چون امام گفت. بحث رو کمتر از اون داریم میکنیم، کمتر از اون دلیل نداریم، کمتر از اون محکوم به اصالت العدم است. اگر مگر اینکه جا کسی ادعا کنه که در عرف و در لغت کلمه رضا اینجا صادقه، مثلا با 5 بار خوردن رضا صادق است، اگر همچی چیزی وجود داره حرفی نیست. ولی اینی که به نظر میرسه عرف در این زمینه خیلی درکی خوبی از این مسئله نداره، ملاکی نداره، درک خوبی نداره، مشخص نیست رضا صادقه. ممکنه اگر به عرف واگذار کنی، عرف میگه باید 2 سال شیر بخوره تا رضا صادقه. بالاخره مادری این حال بچه تمام عمرش، مثلا فرض کنید که از مادرش شیر خورده، 10 روزی از یک کسی دیگه شیر خورده، این نمیگن که این رضاعش توسط کسی دیگه، این رضاعش توسط مادرش بوده. این 10 روز کل عدم فرض میگه، نگاه نمی کنه. به همین جهت ما میگیم مجبوریم به شرط تا دلیل داشته باشیم. احتمال داره اگر در انسان محقق میشه رضا با 15 مرتبه، در حیوان به طریق اولا محقق میشه، چون ما میبینیم حیوان مراتبی داره. حالا فرض کنید در انسان راجع به خوردن حرام میگه تا 40 روز دعاش مستجاب نمیشه، در شتر میگه در 40 روز خوردن گوشتش جایز نیست، گاو 30 روز، نمیدونم گوسفند 10 روز، مرغابی 5 روز. پس این که انسان مرتبه بالا را داره، 40 روز یعنی مال انسانه. شتر هم چون با انسان برابره در بعضی جهات، از این جهت میگیم 40 روز شده. پس ما اولویت هم شاید بتونیم به دست بیاریم اگر رضا در انسان با 15 مرتبه محقق میشه، در مورد حیوان 100% به طریق اولا محقق میشه، چون حیوان علقاده باید کمتر هم باشه. ولی ما چون اصالت العدم داریم، اصالت عدم تحقق رضا داریم، میگیم هیچ وقت محقق نمیشه مگر 15، یقین اون موقع میشه یقینی، اون موقع میشه قطعیه. بله؟ محرمیت میدونه؟ عامه میگن 10 مرتبه؟ البته نمیشه حساب کرد روی فتوای عامه، اگر همچی چیزی هم وجود داره نمیشه روش حساب کرد، چون اینا از این باب است که با ائمه میخوان مخالفت کنن. یه جوری خالفت الصادق فی کل شیء است، از باب مخالفت این را میگن، نه از بابی که واقعا عرف اینجا صادقه. خیلی خوب، این دومینش، چهارمین مورد. خب معلوم میشه این اثر جنبت، این بحث گذشته معلوم میشه اثر ژنتیک هم داره، که نسلش هم خوردن نسلش هم جایز نیست، بچه هاش، بچه های اون گوسفند نباید خورد. چهارمین مورد منکوح است، این زشتی فعل است. اگر کسی با حیوانی اون عمل را انجام بده، خوردن اون حیوان دیگه جایز نیست، خوردن شیر اون حیوان هم جایز نیست، بلکه او را ذبح میکنن و میسوزونن. در روایت داریم ان رجل نظر الى راع، یه شخصی دید، مشاهده کرد یه چوپانی نزا علا شاتن، این کار را و یه گوسفندی انجام داد. قال این عرفها، امام فرمود اگر اون گوسفند را میشناسه ذبحها و احرقها، اون را ذبح میکنه و میسوزونه. و این لم یعرفها، ولی اگر نمیشناسه قسمها نصفین، گوسفندان را دو قسم میکنه، ابدا حتی یقع السم، قرعه میزنه تا اینکه یکی بمونه، حتی یقع السم بها فتذبح و تحرق و قد نجس سائرها، اینا باید ذبح کنن و به آتش بزنن، ذبح کنن و آتش بزنن. اگر چیزی حلال گوش باشه به این شکل باید ذبحش کنن و او را آتش بزنن. خب اینجا قوب بد قضایی نیست، بحث تغذیه و قضای بد و قدر نیست، این بحث قبح فعل است. این فعل قبیح است، این فعل خوبی نیست و این فعل قبیح، قبح فعل است. از این جهت این خوردن جایز نیست، خوردن جایز نیست. ولی بله، در این مسئله که چرا این خوردنش حلال نیست، حرام است، آیا به خاطر ضرری داره، ضرری که داره به خاطری که انسان را مریض میکنه، یا اینا امور اعتباری، صرفا یا امور اعتباری است، امور اعتباری از این جهت فقط، چون امور اعتباری است و مسئله مثلا فرض کن ناموسی است و آبروی شخص در میان است و امثال این، میگن مخافت العار على صاحبهی، بعضی ها اینجوری میگن چون این ننگه بر صاحب این گوسفند یا بر صاحب این حیوان، به خاطر ننگ بودنش این باید آتش بزنن، نه به خاطر ضررش، بعضی ها اینجوری میگن، ولی بعضی ها میگن به خاطر ضررشه. علی حالین ما از تحریم ضرر استفاده میکنیم، ولی این مسئله که ننگ بودنش شاید بتونه جای ضرر بگیره، شاید هم دلیل و معیدش همین روایته، چون این روایت میگه اگر این گوسفند شناخته نشد و وارد گله گوسفندا شد و شناسایی نشده، نمیتونن شناسایی کنن، با قرعه پیداش کنن. آیا شما فکر میکنید مثلا گلهی که 500 تا گوسفند داره یکیش موطوعه با قرعه پیدا میشه؟ به نظر میرسه بعیده. مهم پیدا کردن و آتش زدن اون نیست، مهم ذهنیت از بین بردن است. یه چیزی ذهنی به وجود آمده، ما میگیم که بالاخره حالا ذهنیت ایجاد کردنه. الان در دنیا این کار رو میکنن، یه نفری مثلا یک کار بدی انجام، یک تروری انجام میده، وقتی پیداش نکردن یک جنایتکار دیگری پیدا میکنن، این کسی که ترور کرده میگیرن اعدامش میکنن. این برای چی این کار رو میکنن؟ برای اینکه ذهنیت ایجاد میشه که دولت بالاخره کم نمیاره و فلان مجازات شده، یه ذهنیت، برای ایجاد ذهنیت. این هم همین جوره، این برای ایجاد ذهنیت، پاک کردن ذهنیت است. بالاخره 500 تا گوسفند یکیش موضوع است، با قرعه پیدا میشه آتش میزنن، ممکنه این گوسفندی که آتش زدن اصلا اون نبوده، ولی برای پاک کردن ذهنیت و یا عار و ننگی که گفته شده، بعضیا گفتن مراده، بحث ضرر نیست، بحث حرمت هم نیست. اگر حرمت باشه چون اینجا علم اجمالی وجود داره باید از همه اطراف اجتناب کرد. بله؟ خب میگه ما سوال اینه به خاطر نجس بودنشه یعنی ضرر بودنشه یا به خاطر ذهنیت فقط؟ ممکنه بله، یعنی چون ذهنیت داریم ضرر دار میشه، مثلا نفی نمیگم امکانش هست، چون ما میشناسیم حیوان را ذهنیت داریم نسبت به این حیوان، این به همین جهت در مانند الاغ و اسب و قاطر میگن نفی بلدش کنید، نمیگن ذبح و آتش بزنید. اونهایی که حلال گوشت است و خوردنش حلاله، اینا میگه باید ذبح بشه آتش بزن، ولی چیزی که سوارش میشن مثل اسب و الاغ میگن از بلد نفیش کنن، خدا اسب را نفی بلد میکنن به خاطر پاک. حالا این در بلد خودش میگه نمیشه سوار شد، ولی ببر در یک شهر دیگه میتونی سوار بشی. برای چی؟ برای پاک، اونجا که ذهنیت وجود نداره، برای پاک کردن ذهنیت هست. این مسئله بیشتر روی ذهن. بله؟ میگم اگر به خاطر ضررش و نجاستش و حرمتش اینجا داخل در شبهه محصوره و باید از همه گوسفندا اجتناب کرد. ولی نیاز نیست، همین که دلیل خاص میگه با قرعه زدن مشکل حل میشه، پس صحبت از نجس بودن نیست، صحبت از مضر بودن گوش نیست، صحبت از ایجفا کردن ذهنیت است. از این جهت حرام شده، ولی ذهنیت اگر پاک شد دیگه حرمتی نداره. چون ما این ذهنیت نسبت به این حیوان داریم خوردنش حرامه، ولی ما اگر کاری کردیم این ذهنیت برطرف شد، بگیم حیوانی که موطئه پیدا کردیم آتش زدیم، ذهنیت از بین میره، خوردن بقیه گوسفنده اشکالی نداره. در روایت داره که و نجت سائرها، بقیه نجات پیدا میکنه، نجت سائرها. بله بله، کار خبیثیه، من عرض کردم. خب ضرر که هست، بله ما هم همینه میگیم، ضرر هست، ولی ضررش آیا ضررش معنای این که بیمار میکنه انسان را اگر بخوره، یا به معنای ذهنیت و مسائل اعتباریه، کدوم یکی؟ خب راه دیگه شیست که اشناب از همه بکنی. خب بختر اگر زیاد و کم در مداخله بگیم، اگر 5 تا بودن میتونی اشناب، باید اشناب کنی، اگر زیاد بود مثلا، ولی همچی تفسیری نیست. معلوم میشه که بحث که اساس بحث این ضررش، این حرمتش، این با وجود ذهنیت، اگر ذهنیت پاک شد دیگه حرمت نخواهد داشت، دیگه ضرر نخواهد داشت. چطور امام میگه نجات سائرها، بقیه نجات پیدا میکنه، نجات سائرها، پس معلوم میشه که این ذهنیت اگر به یه وسیلهی برطرف شد کفایت میکنه در برطرف شدن حرمت و ضرر، هر دو، هم ضرر برطرف میشه هم حرمت. حالا مثل اون مثلا الاغی که سوار میشن میگه باید نفی بلد بشه، باید ببری تو شهر دیگه ازش استفاده، اینجا تو شهر خودش نمیتونی استفاده کنی ازش، نمیتونی سوارش بشی. حالا چطور شد اگر ما اینو برداشتیم بردیم شهر دیگه سوار شدنش مشکل نداره؟ چیزی تغییر کرد؟ چیزی که تغییر کرد ذهنیت مردم است. روایاتی هم داریم میگه که اذا فوضوا امرهم الى الله وعلی خرج سهم المحق، داریم همچی چیزی، ولی این شرط تفویض داره که بالاخره انسان باید توکل بر خدا بکنه و واقعا به خدا واگذار کنه، خرج سهم المحق. ولی مایی که قرعه بزنیم هیچ وقت به جایی نمیرسیم، عملا هم میبینیم، عملا هم میبینیم با قرعه زدن چیزی به دست نمیاریم، به جایی نمیرسیم. با استخاره را به جایی نمیرسیم، چیزی به استخاره. همینه دیگه. از خلاف حیوان، همه حیوان چیکار کنیم؟ نه، خود روایت داره میگه با سوزوندن یکی ذهنیت پاک میشه، با یکی که بسوزونید کافیه. نجات سایرها، تعبیر به این داره، نجات سایرها، بقیه نجات پیدا میکن. خیلی خوب، این راجع به منکوحه. بحث بعدی بحث کلاغ، این هم به خاطر هم قذارت خوراکش، هم به خاطر بله هم به خاطر قذارت فعلش هست. روایتی داریم سند صحیح از امام صادق صلوات الله و صحیح و سند است، فرمود ان اکل الغراب لیس بحرام، خوردن کلاغ حرام نیست. انما الحرام ما حرم الله فی کتابه، حرام فقط چیزی که خدا در قرآن حرام فرموده. ولكن الانفس تتنزه عن كثير من ذلك تقززا، ولی نفس انسانی بله خیلی چیزها را رها میکنه، نمیپذیره به خاطر چنجش. تقزز یعنی چنجش. تتنزه عن كثير من ذلك تقززا، خب بنابر این کلاغ خوردنش حرام نیست، ولكن انسان چنجشش میشه، نمیپذیره. طبع انسانی نمیپذیره، طبع سالم نمیپذیره. این طاعم و نیاد عماهو نیست، این مستقذر است و قضایش کثیف است، چون کلاغ همه چی میخوره، همه هر گوشتی که پیدا کنه، روده حیوانات میخوره، نمیدونم هر چی، هر گوشتی. بله، البته تعبیر دیگری هم در روایات در راجع به کلاغ اومده، امد فاسقون. ما چند موردی داریم که اینا فاسق است. یکی موش، راجع به موش فاسق، فویس میگن فاسقه. یکی کلاغ، کلاغ فاسق. فاسق کسی است که کار بدی انجام میده، بحث خوردن نیست، بحث فعلشه. چون کلاغ دزد است و نمیدونم خبرکش است و از این کارهای بد میکند، میگن این فاسقه، دزدی میکنه فاسقه. بله، روایتی داریم از امام صادق فرماید انه کره اکل الغراب مکروه، خوردن کلاغ، لانه فاسق، چون فاسق است. چون فاسقه یعنی فعل بدی داره، چون فعل بدی داره خوردنش جایز نیست. البته کلاغ دو جوره، یک کلاغ سیاسفید هست بهش میگن ابقع، یک کلاغ سیاه است کاملا سیاه بهش میگن زاغ. روایتی داریم همه اینا ممنوع است، از امام صادق لا یؤکل من الغربان، چیزی از کلاغا خورده نمیشه، شیء زاغ ولا غیره، چیز زاغ باشه که یک دست سیاهه، و غیره. در روایت صابر از علی بن جعفر از امام کاظم صلوات الله علیه سأله عن الابقاع والاسود، راجع به ابقاع سفید و اسود، ایحل اکلهما، خوردنشون حلاله؟ قال لا یحل اکل شیء من الغربان، جایز نیست خوردن چیزی از کلاغ ها، چه زاغ باشه، سیاه باشه و چه غیر زاغ باشه. یعنی چرا؟ روایت اول همینی که گفتیم، حرمت شرعی نداره، حرمت ارشادی داره. نه این حرمت ارشادی ها؟ لا یحل حل، همین حرمت ارشادیه. این همه حرمتی که در روایت دیگر بیان شده است، با وجود این روایتی که انما الحرام ما حرم الله فی کتابه، ولی خب معلوم میشه یه حرمت ارشادیه. این روایت هم میگه که انما تقززن ولکن الانفس تتنزهو عنه عمل ولکن الانفس تتنزهو عن کثیر من ذالک تقززن. روایت صحیح و سند هم هست. خیلی خوب، الان هم از حاد شد. دومین، بله، این راجع به غراب. یکی هم خطاف، خطاف پرندهی که تند رد میشه، خطاف دومش هم همینجور تکون میده، یه دوم باری که داره تکون میده، نمیدونم در فارسی چی بهش میگن. در عربی بهش میگن خطاف. میگه پیامبر نهی فرموده عن قتل الخطاف، و بله پیامبر نهی فرموده. روایتی هم دیگری است که یک شخصی مر رجلون به ابی عبدالله علیه السلام و یدی خطافون مذبوح، یک کسی از کنار امام صادق مرور بیکرد، در دستش هم یه خطاف زیب شده است. فوثب ایلیه ابو عبدالله علیه السلام حتی اخذه من یده، امام پا شدند و این خطاف را از دستش گرفتند. من یده ثم رما به و را پرد کرد. ثم قال اعالمكم امركم بهذا، عالم شما به شما گفته این را بخورید. خطاف. یکی هم هدهد، هدهد معلومه. چهارم هم سرد هست، پنجم هم سلام، معادل فارسیش نمیدونم. روایتی از پیامبر فرماید نها عن قتل خمسه، پیامبر پنج چیز از کشتن پنج چیز نفرمود. السرد و الصوام و الهدهد و النحله، نحله زنبور عسل. سرد و صوام و هدهد، حالا چرا نفرموده؟ آیا حالا احتمال داره به خاطر کثافتش، کثیفیه قضاش، یا به خاطر فوائدش؟ گاهی پیامبر نهی میکنه ولی به خاطر فایده، مانند نهی از خوردن الاغ و اسب و قاطر در جنگ خیبر، مخافت ان یفنو ظهورهم، چون نفت داره، میخوام با اینا برگردن به محل خودشون. پیامبر فرمودن ذبح نکنید به خاطر اینکه این مرکب شماست، به خاطر انتفاع، به خاطر منفعتش نهی فرموده. بعید نیست اینها هم به خاطر منفعتشون. هدهد فوایدش معلومه که انسان را به محل آب هدایت میکنه، یدل علی الماء، همچه خاصیتی داره. حالا امروزه با دستگاه های امروزی و لرزنگاری محل آب را پیدا میکنن، ولی قدیم با هدهد هر جا هدهد میره اونجا یعنی آب در زیر زمین است، وقتی چاه میکنن آب در میاد. این راهنماشون بوده، راهنما کان یدل. بله، به همین جهت حضرت سلیمان وقتی هدهد رفت و دور شد عصبانی شدن، چون تشنه شدن. هدهد اونها را به آب و منابع آبی هدایت میکرد. از این جهت بعید نیست به خاطر فایدهشه، منفعتش. پیامبر نفرمود نخورید، فرمود اصلا نکشید اینا را، اینا باید زنده باشن، یعنی فوایدی دارن، بودنشون صلاحه.
بله
بله خب بالاخره مقدمه یه خوردن باید کشته ندیه. باید نفعشه. نه انت لازم چرا از این جهت لازم داره چون مقدمه یه حرامی انجام. خب نه ما میتونیم به طور کلی میگیم اینا نباید کشته بشن به طور کلی، ولی میگه نباید خورده بشن. چرا؟ چون مقدمه حرام داره. مقدمه حرام که داره. بله خب شش وقت تمام نصر رو بخونیم تمام بشه. ششمی هم نصر است. نصر که کرکس، روایتی از امام رضا صلی الله علیه و سلم فرمود که فرقنا ابن ابی مریم ذات لیلتین شب بود، آمد خانمون. امام رضا می فرماید ابن ابی مریم و هارون بالمدینه، هارون در شهر مدینه بود. فقال ان هارون وجد فی خاصرتی وجعان، هارون رشید به پهلو درد مبتلا شده در این شب، فی هذه اللیله، و قد طلبنا له لحم النصر، ما به دنبال گوشت کرکس هستیم. چون کرنه اینجوری مخواد بگه این درمان پهلو درد است. فارسل الینا منه شیئا، به امام پیغام دادن که برای ما گوشت کرکس بفرست، هارون پهلو درد داره. امام فرمود ان هذا شیئا لا ناکله، ما این چیزی که نمیخوریم، و لا ندخله فی بیوتنا، اینا وارد خونه هامون هم نمی کنیم. شاخصه کرکس این است که مرده خوار است، گوشت گندیده میخوره، قضاش اینه. مثل عقاب نیست، عقاب تازه خوار است، شکار میکنه و گوشت تازه میخوره، ولی کرکس مرده خواره، همجوری تو آسمان پرسه میزنه، هر جا مرداری پیدا کرد میره اونجا مرده رو میخوره، گوشت گنده میخوره. اینجا این خوردن جایز نیست. امام فرمود یا بابا خیلی خوب، حداقل استفاده میشه به عدوان، درمان نیست که درمان پهلو، و اینو وارد خونه هامون هم نمی کنیم، حداقل استفاده که ضرر دار. خاصه پهلو، والله پهلو.